بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 522 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 58 از سوره مبارکه حج، آیه‌ای که در آن الله عز و جل می‌فرماید: والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. در این آیه الله متعال خبر می‌دهد از پاداش کسانی که فی سبیل الله هجرت کردند، یعنی دارالکفر که در آن زمان مکه بود رها کردند و به دارالایمان که در مدینه بود ملحق شدند. مهاجرین، کسانی که فی سبیل الله یعنی برای یاری و نصرت دین الهی، برای برپا داشتن دین الهی، برای عزت دادن و شوکت دادن به دین الهی، خانه و کاشانه خود را رها کردند، اموال خود را رها کردند، زن و فرزند خود را خیلی ها رها کردند، اجازه هجرت به زنان و فرزندان آنها ندادند، به تنهایی آمد به مدینه، مانند عبدالرحمن ابن عوف وقتی که به مدینه آمد تنها بود. خیلی ها این حالت را داشتن. اینهایی که هجرت کردند و از دارایی های خود در این دنیا گذشتند و دست خالی به مدینه آمدند، اینقدر دستشان خالی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم بین آنها و بین انصار پیمان برادری بست، تا جایی که بر همین اساس هم دیگر ارث می بردن در آغاز اسلام که بعدها منسوخ شد البته، و کار به جایی رسید که برادر دینی عبدالرحمن ابن عوف به او گفت که آمدی دست خالی به مدینه، من دو همسر دارم، یکی را طلاق می دهم، عدش که تمام شد برو اونو بگیر. یعنی تا این اندازه اینها همه چیز خود را تقسیم کردند تا اینکه مهاجرین بتوانند زندگی جدیدی را در مدینه شروع کنند. اینها ثم قتلوا، سپس بعد از هجرتشان کشته شدند، یعنی فی سبیل الله کشته شدند. او ماتوا، یا اینکه با مرگ طبیعی وفات کردند. آمدن قتل قبل از موت انگار دلالت بر این می‌دهد که آن کسی که از همه چیز خود در این دنیا گذشت برای یاری دادن دین الهی، از خانه و مالش گذشت، از جانش هم می‌گذرد و فی سبیل الله کشته می‌شود. براش دیگه مهم نیست، حتی این جان را هم هدیه می‌کند. برای همین قتل قبل از مرگ آمده، ثم قتلوا او ماتوا، و در قرائت عبدالله ابن عامر خوانده شده ثم قتلوا، که دلالت بر تشدید در این مسئله میدهد. تقتیل یعنی با شدت، با عنف کشته شدند در جنگ با مشرکین، چه کشته شوند چه به مرگ طبیعی بمیرند. لیرزقنهم الله رزقا حسنا، به علت هجرتشان الله عز و جل یک رزق حسنی، یعنی یک رزق نیک و پسندیده ای قطعا روزی آنها می گرداند. لیرزقنهم، این فعل با دو عامل تأکید مورد توکید قرار گرفته، یکی لام تأکیده و یکی نون مشدده مؤکده، که هر دو دلالت بر قطعی بودن مسئله می دهد، یعنی هیچ شک و هیچ تردید وجود ندارد که الله عز و جل یک رزق پسندیده روزی آنها میگرداند. این رزق حسنی که در این آیه آمده در برخی دیگر از آیات از آن به نام رزق کریم یاد میشود. در همین سوره هم آمده بود، در آیه 50 گفته بود که لهم مغفرتون و رزق کریم. رزق کریم، رزق حسن، همه اینها منظور از آن بهشت برین الهی است. الله عز و جل بهشت را نصیب آنها می گرداند و ان الله له و خیر الرازقین. و این را باید دانست با قاطعیت. چرا میگیم با قاطعیت؟ چون با ان آغاز شده جمله. ان از اسباب تاکید است. قطعا الله عز و جل بهترین روزی دهندگان است، خیر الرازقین. ارزاقی که پروردگار متعال به بندگانش میدهد شکلهای مختلفی دارد. رزق حسی، همان لقمنانی که و همان غذایی که به تمام بندگان خود بلکه به تمام مخلوقات خود میرساند. رزق و روزی به دست چه کسی است؟ از آن مورچه گرفته تا آن فیل، همه آنها الله عز و جل روزی دهنده آنهاست و رزق آنها را میرساند. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. چه قدر جنبنده بر روی زمین وجود دارد که ای پیامبر، تو اگر تحمل رو در اینجا مخاطب پیامبر بگیریم، یا اگر تحمل را بر بگردانیم به خود دابه، یعنی اینکه حمل کننده رزق و روزی خود نیستن، الله عز و جل رزق و روزی آنها را میرساند. حالا برخی ها مانند بنی آدم اندوخته میکنن و برخی دیگر مانند پرندگان اندوخته ای هم ندارن. صبح که میشه از آشیانش میاد بیرون، میره به دنبال رزق و روزیش، غروب که میشه بر میگرده شکم سیر تا فردای دیگر. به این شکل پروردگار متعال هر روز و هر شب رزق و روزی بندگان و مخلوقات خود را میرساند. این میشه رزق حسی. و اما رزق معنوی، رزق معنوی مانند همین بهشت برینی که پروردگار متعال بعده آن را داده، مانند رضایت و خوشنودی پروردگار از بنده اش، مانند تقوا، ایمان، عمل صالح، اینا همه رزقی است که پروردگار متعال به بندگانش عطا میکند. معنوی است و همیشه معنویات از مادیات و حسیات برتر و والاتر است، ارزش آن همیشه بیشتر است. و گفت که خیر الرازقین، آیا روزی دهنده دیگری غیر از الله متعال است که پروردگار متعال بهترین آنها باشد؟ نگاه میکنیم به کلمات مشابه این کلمه: ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، خیر الرازقین. و ممکنه که حالتهای دیگر هم وجود داشته باشه. حالا این چهارتا الان من در ذهنم آمد که در قرآن آمده: الیس الله به احکم الحاکمین، فتبارک الله احسن الخالقین. و اینجا آمده که له و خیر الرازقین. و اما ارحم الراحمین هم که در قرآن کریم آمده. اینها دلالت بر این میدهد که در بین بندگان هم در حد سبب، نه به شکل مطلق آن، به شکل مطلق فقط الله عز و جل است که روزی دهنده است، فقط الله عز و جل است که رحم کننده مطلق است، بی قید و شرط، یعنی فقط الله متعال است که حاکم است و فقط الله متعال است که رحم کننده است. ولی در حد سبب به بندگانش هم گوشه های از این صفات داده. بندگان هم رحم می کنند، رأفت دارن، رحمت دارن، و بندگان هم در حد سبب رزق دهنده هستند. مثلا پدری که برای فرزندان خود رزق و روزی می آورد، میره کار میکنه، برای آنها مایحتاج زندگی را فراهم میکنه، میگه روزی دهنده فلان خانواده است، یعنی در حد سبب، یعنی به دنبال میگرده که رزق و روزی الله عز و جل کجاست تا اونو به دست بیاره. یا مثلا حکم، خب غیر از الله عز و جل قضات حاکم هستن، حکم میکنن، ولی احکم الحاکمین الله متعال است. و همچنین ارحم الراحمین رو گفتیم، احسن الخالقین، فتبارک الله احسن الخالقین. در سوره آل عمران آمده که انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر، پیامبر عیسی علیه السلام، من برای شما خلق میکنم. این خلقتی که اینجا آمده خلقت تکوین است. تکوین یعنی چی؟ یعنی اینکه مواد مواد اولیه الله عز و جل آن را آفریده، در جهان قرار داده. پیامبر عیسی علیه السلام اینا را کنار همدیگر میچیند و به شکل یک پرنده درست میکنه. اسم این رو گذاشته اخلقو، خلق میکنم، یعنی علما گفتن یعنی اکون، یعنی تکوین میکنم، یعنی اینکه این چیز را تشکیل میدهم، نه اینکه خالق مطلق باشم. خالق مطلق الله عز و جل است. منشه تبارک الله و احسن الخالقین، یعنی بهترین خلق کنندگان، یعنی اگر در بندگان خلق کننده وجود دارد ناقص است. خلقت او در حد تکوین است، اینکه چند تا چیز را در کنار همدیگر قرار بدهد و یه چیزی درست بکنه، چیز جدیدی درست بکنه. به این شکل است، ناقصه. پس پروردگار متعال بهترین روزی دهندگان است. و خب در این مسئله انسان بایستی که همیشه مد نظرش این باشه که پروردگار رزاق است. یکی از نامهای الله عزوجل رزاق، که ما اسم بندگان عبدالرزاق میذاریم، یعنی بسیار روزی دهنده. صیغه مبالغه است، فعال. حالا چرا بسیار روزی دهنده؟ چون حقیقتا مخلوقات الهی که پروردگار رزق و روزی آنها را میرساند قابل شمارش برای هیچ احدی نیست. هیچ کس نمیتواند تعداد آنها را بشمارد و این همه رزق و روزی پروردگار متعال میرساند شب و روز. پس مناسب است که رزاق نام الله متعال باشد و اینکه بنده همیشه به دنبال این باشد که از الله متعال رزق و روزی حلال، پاک و گوارا طلب کند، سعی و تلاش می کند، ولی باز هم دعا می کند. از دعا نباستی که فراموش بشیم، همیشه از پروردگار متعال بخواهیم که بارالها به ما رزق و روزی را عطا کن. البته در قرآن باز یکی دیگه یادم اومد، خیر الوارثین اومده که و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. این هم باز هست. به هر حال هر صفت نیک و پسندیده و شایسته‌ای که در بنده وجود داشته باشد، الله عز و جل بهترین آن به آن متصف است، بهترین آن. سپس فرمود لیدخلنهم مدخل یرضونه، و در قرائت نافع و ابو جعفر مدخلن، مدخل و مدخل. اگر مدخل باشه که مفعل اسم مکانه و مدخل اسم مفعوله، یعنی اینکه الله عز و جل باز فعل مورد تأکید قرار گرفته با لام توکید و با نون مشدده توکید، یعنی قطعا این گونه خواهد بود که پروردگار متعال آنها را در محل دخولی وارد می کند، یعنی ما وارد می کنیم، لیدخلن یا الله عز و جل داخل می کند، که یرضونه، که آنها راضی می شن به آن مکان، به آن جایی که محل دخول و ورود است، که بازم اشاره به بهشت برین دارد، بهشتی که پروردگار متعال بعده آن را به بندگان مؤمن و صالح خود داده و گفته که من آنها را وارد آنجا می کنم و آنجا جا و مکانی است که هر کسی که وارد شد راضی است، ناراضی در بهشت وجود ندارد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم الله عز و جل از اهل بهشت راضی گشته و هم اهل بهشت از آن عطا و جزا و پاداشی که پروردگار به آنها داده راضی گشتند. هر دو طرف راضی هستند. و ان الله لعلیم حلیم، و الله عزوجل علیم است، که باز در اینجا مؤکدات وجود دارد، هم ان هست و هم لامی که بر علیم وارد شده. و علیم صفت مشبهه از عالم، یعنی بسیار عالم، بسیار دانا، همه چیز را می داند. و حلیم یعنی بردبار. بردبار یعنی چی؟ یعنی اینکه در مقابل عصیان و نافرمانی، سرپیچی، کفر، شرک بندگان خود بلا فاصله آنها را مورد عقوبت قرار نمی دهد. حتی تا جایی که بنده اگر به یک گناه عادت کرده، بار اول، بار دوم، بار سوم، چندین بار رسواش نمی کنه. میگه شاید بندم توبه کرد، شاید بندم برگشت، بر او ستر و پوشش میگذارد. این نشان از حلیم بودن پروردگار است. این در حالی است که ما انسان ها باز این صفت مشترک است، حلم یا این اسم، بندگان هم به آن متصف هستند. حلیم بودن یک بنده یعنی بردبار بودن و صبور بودن در بندگان هم وجود دارد، ولی اغلب انسان ها اگر مورد نافرمانی و عصیان قرار گرفتن بلافاصله تنبیه میکنن، بلافاصله عقوبت میکنن. هر صاحب کاری، هر صاحب مغازه اگر شاگردش سرپیچی کرد، اغلبا اینطور هستن که از آن حلم و بردباری برخوردار نیستن، یا حتی ممکنه که پدر خانواده اینگونه باشه که فرزندان خانه را اگه اذیت کردن در تربیت آنها، ممکنه که از آن صبوری و بردباری کافی برخوردار نباشد و به اصطلاح از کوره بیرون رود و آنها را تنبیه بدنی کند. حالا چرا این مسئله به علیم بودن و حلیم بودن پروردگار ختم شد؟ آن کسانی که پروردگار میخواهد به آنها بهشت برین نصیب بکند بایستی که لیاقت و شایستگی داشته باشند، و پروردگار متعال عالم است که چه کسی لیاقتش را دارد که از این فضیلت او را برخوردار بگرداند و چه کسی لیاقتش را ندارد. آن کسی که به بهشت می رود به علم پروردگار است، و آن کسی که به جهنم می رود باز هم به علم پروردگار است. آن کسی که به جهنم میره، آنچنان که در سوره انعام آمده، اگر هم به دنیا بر بگردد بعد از اینکه در جهنم عذاب میبیند، باز هم راه کفر در پیش میگیرد، باز هم راه کفر در پیش میگیرد. در سوره انعام این مسئله این گونه آمده که اهل کفر درخواست میکنن، میگن که اگر ما به دنیا بر میگشتیم، اگر این فرصت را داشتیم، میگن که یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. ای کاش بر بگردیم به دنیا، اگر بر بگردیم آیات الهی را تکذیب نمی کنیم و از جمله مؤمنین خواهیم شد. پروردگار متعال فرمود بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل، یعنی چیزی برای خودشون دارن میگن. ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون. اگر هم برگردانده شوند به دنیا، باز هم راه همان چیزی که از آن باز داشته شدن در پیش میگیرند، باز هم میرن راه کفر در پیش میگیرند. در آتش جهنم سوخته، اگر به دنیا برگرده باز هم راه جهنم در پیش میگیره. پس هر اتفاقی که میافتد، هر بهشتی و هر جهنمی به علم پروردگار است. الله عزوجل از روز ازل میدانسته که چه کسی لیاقت را دارد و چه کسی لیاقت را ندارد، و حلیم است. یعنی این که بنده اگر دچار کفر شد در برهه از زمان، دین را رها کرد، اگر دچار سرپیچی و عصیان شد، دست به کارهایی زد که ناشایسته است، بلا فاصله او را طرد نمی کند، فرصت بهش میده تا آن کسی که واقعا لایق و سزاوار هست بر بگردد، ولی کسی که دیگه لیاقت ندارد او را رها میکند تا در راه گمراهی پیش برود. ذالک و من عاقب بمثل ما عوقب به. خب در زمینه هجرت و قبل از آن در مکه که بودند، مؤمنین از طرف کفار مکه شکنجه میشدند، آزار میدیدند، اذیت میشدند. حالا که به مدینه آمدند و قدرت گرفتند، امکان این وجود داره که تلافی بکنن. فرمود ذالک و من عاقب بمثل ما عوقب به. هر کسی به مثل آن آزاری که دیده، آن عقوبتی که بر او وارد شده، اگر فرصت دستش بیاد تمکن پیدا بکنه و بخواد عقوبت را وارد بکنه. مثلا حالا حالتهایی بوده که به عنوان مثال امیه ابن خلاف بلال را شکنجه میداد، خیلی شکنجهش میکرد. در غزوه بدر بلال امیه ابن خلاف را دید، گفت که یا من بمیرم یا او بمیرد، یکی از ما دو تا باید کشته شود. در مقام این است که انتقام خود را بگیرد. فرمود هر کسی که میخواهد انتقام خود را بگیرد به مثل آن چیزی که مورد آزار قرار گرفته، حقشه که این کار رو بکنه. در سوره بقره مانند این آمده فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. هر کسی که بر شما تعدی کرد یعنی از حد و حدود خود گذشت و شما را مورد ظلم خود قرار داد، شما حق دارید که به مثل آن اندازه‌ای که به ظلم وارد شده حق خودتو بگیری. در سوره نحلم آمده و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهی، اگر آمدید عقوبت بکنید، عقوبت شما به مثل عقوبتی باشد که بر شما وارد شده. در سوره شورا هم اومده و جزاء سیئت سیئت مثلها، هر کسی به شما بدی کرد، شما حق دارید که به اندازه همان بدی بدی را بر او وارد بکنید. و این از باب قصاص است. قصاص هم در قتل وجود دارد، هم در ظلم و ستم و در آسیب هایی که ممکنه کسی به دیگری وارد کنه. ولی باز هم اشاره به این دارد که حالا اگر دامنه صبر بالا باشد، ولا ان صبرتم لهو خیر للصابرین، اگر راه صبر در پیش بگیرید در مقابل ظلمی که بر شما وارد شده. البته باز هم این مسئله بستگی دارد، گاهی اوقات انسان خوبه که بگذرد. مثالش شخصی به شما ظلم کرده قبل از مسلمان شدنش، حالا مسلمان شده، راه اسلام در پیش گرفته، توبه کرده، از بدیهای خود پشیمان است، اینجا شما بگذری بهتره. مطلوب اینه که شما بگذری، حالا چه این ظلم مادی باشد، چه این ظلم بدنی باشد یا هر چیزی دیگری. ولی اگر ظالم هنوز داره به ظلم خودش ادامه میده و شما بگذری نگذری، هیچ تأثیری در فعل او وجود ندارد. در اینجا انتقام اولاست، گرفتن حق اولاست، چون اگر بگذری این ظالم بر ظلم و ستم خود ادامه میدهد و لیاقت این را ندارد که مورد بخشش قرار بگیرد. پس این مسائل بسته به وضعیت خودش داره. در سوره نحل گفت ولا ان صبرتم، یعنی تشویق برای اینه که ما صبر بکنیم و بگذریم. ولی در سوره بقره چون بحث قتال است نگفت این رو، گفت فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، اونجا دستور میده که شما حقتو بگیری. در اینجا هم گفت که کسی که عقوبت مورد عقوبت قرار بگیره و همان عقوبت را دوباره بر شخص ظالم وارد بکنه، ثم بغی علیه، بعد دوباره مورد ستم دوباره قرار بگیر از طرف همون شخص، لینصرنه الله، این دیگه الله عزوجل او را یاری میدهد. یعنی ظالم زورش به اندازه رسیده که تو نمیتونی دوباره به انتقام بگیری، دستت کوتاه میشه. در سوره شورا گفت که و جزاء سیئت سیئت مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، هر کسی که عفو بکنه، گذشت بکنه و آن چیزایی که خراب کرده رو درست بکنه و اصلاح، چنین انسان اجرش با الله متعال. پس حالتها متفاوته، گاهی اوقات الله عزوجل داره تشویق میکنه که ما بگذریم، گاهی وقتا داره دستور میده که حق خود را بگیریم. ان الله لعفو غفور، الله عزوجل عفو یعنی بسیار عفو کننده، میگذرد از اشتباهات بندگان، از سرپیچی‌هایی که بنده میکنه، غفور است، یعنی بسیار آمرزنده است، مورد مغفرت قرار میده. یعنی همان گونه که شما دوست داری الله عزوجل تو را مورد عفو گذشت و مغفرت خود قرار بده، شما هم واسه چیکار بکنی؟ باید آن بندگانی که لیاقت و شایستگی دارن مورد عفو و گذشت قرار بدی. در سوره نور آمده که وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، بگذرید، عفو بکنید، رویگردانی بکنید از اشتباهات مؤمنین، مگر شما دوست ندارید که الله عزوجل شما را مورد بخشش خود قرار بدهد. یعنی همونطوره که تو دوست داری الله تو را مورد بخشش قرار بده، تو هم باعثی که بخشنده باشی در حق دیگران. و ما در این زمینه احادیث فراوان داریم، نگاه بکنید، من ستر مسلمن ستره الله فی الدنیا والآخره، شما چگونه با دیگران برخورد میکنی الله عزوجل همان گونه با تو برخورد میکنه. اگر دیگران را مورد پوشش قرار دادی، مثلا شخصی را دیدی زنا میکند، ستر میذاری، لازم نیست بری داد بزنی، فریاد بکشی، آی مردم من دیدم فلانی با فلانی بود. حالا گاهی اوقات میبینی در حد زنا هم نیست، در حد یه خلوت کردنه، در حد پایین‌تر از مقدمات زناست که اصلا جایز نیست انسان اینا رو برملا بکنه. آبروی مردمه، ستر عورات مسلمین و مؤمنین و مؤمنات و مسلمات یک واجب شرعی است، از فضیلت هم برخورداره. خودت دوست داری هر جا گناه کردی آبرود بره، الله عز و جل تو را رسوا بکنه؟ همه ما گناهکاریم، کدوم یک از ما ادعا میکنه که گناهی نکرده که ترس این داشته که پروردگار متعال آبروی را ببرد؟ غیر از ستر الهی بر ما بوده که ما از این گناهان عبور کردیم و آبرومون نرفته، پس همان گونه که پروردگار متعال ما را با ستر و پوشش نگه می‌دارد، ما هم وظیفه داریم در مقابل مؤمنین ستر و پوشش بگذاریم. پس هر طوری با بندگان عمل کردی، الله عزوجل همان گونه با تو عمل خواهد کرد. اگر به کسی قرض دادی توانایی پرداخت ندارد، چه آمده در قرآن؟ و این کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة، اگر که واقعا اعسار دارد، در تنگ دستی است، نمیتونه بدهکاری رو پرداخت بکنه، بهش فرصت بده تا وقتی که توانایی پیدا بکنه، یک سال، دو سال، سه سال، هر چقدر طول میکشه. همین مسئله در حدیث آمده که هر کسی که به بدهکارها فرصت میدهد، الله عز و جل به چنین بنده ای در مقابل گرفتاریهاش در روز قیامت چی میکنه؟ مجال بخشش میده و به ملائکه میگه که ببخشید پرونده بدهکاری این بنده رو ببندید. و آمده که یکی از بنی اسرائیل در زمانهای گذشته آمد در روز قیامت، بهش گفتن چی با خودت آوردی؟ من چیزی ندارم، عمل صالحی ندارم. گفت الا انسان تاجری بودم، کاسب بودم، معامله می کردم، مردم به علت نبود نقدینگی از من قرضی می خریدن، توانایی پرداخت نداشتن، یا همشو می بخشیدم بهشون، یا بهشون فرصت می دادم، می گفتم برو هر وقت پول دستته بیار. الله عز و جل به ملائکه میگه که این با مردم اینگونه رفتار می کرده، من سزاوارتر هستم که با بنده خود بهتر از این عمل بکنم، پرونده او را ببندید و ببرید به بهشت. این یکی دیگر از جلوه های این مسئله هست. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، تا زمانی که تو کمک برادر مسلمانت میکنی در سختی ها، در گرفتاری ها، در حل مشکلش، باری از دوشش برمیداری، دست نابینای میگیری، ردش میکنی از خیابان، انسانی را سوار ماشینت میکنی، میرسانی، اینا همه در کمک دیگران بودنه. هر چقدر که بیشتر در کمک بندگان باشی، الله عز و جل بیشتر در کمک تو خواهد بود. شکل‌های مختلفی دارد این مسئله، احادیث زیادی آمده. این آیه هم همین میگه، میگه اگر تو عفو بکنی بگذری، الله عز و جل هم عفو و غفوره، یعنی تو را میبخشد روز قیامت، تو هم گناهکاری، تو هم اشتباه کردی. ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير. این ذلکایی که در سوره حج تکرار میشه همه اشاره به عظمت مسئله‌ای داره که داره مطرح میشه. از آیه 30 این مسئله شروع شد، ذلك ومن يعظم حرمات الله، چندین بار این کلمه تکرار میشه، اشاره به مکان دور داره. ذلك که از لحاظ معنوی و بلاغی اشاره به این داره که مسئله‌ای که داره مطرح میشه از علو مرتبت برخوردار است، مسئله بسیار مهمی است. الله عز و جل آن ذاتی است که شب را در روز داخل میکند و برعکس، یولج النهار فی اللیل، و روز را در شب داخل میکند. یعنی چی؟ خب برخی از فصل‌های سال هست که شب و روز با هم دیگه مساوی میشن، 1200 روز، 1200 شب. بعد کم کم این مسئله عوض میشه، حالا یا روز بلندتر میشه یا روز کوتاه‌تر میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بر شب افزوده میشه یا بر روز افزوده میشه. اینا میشه یولج. اصل کلمه یولج یعنی داخل میگردان، از ایلاج. ایلاج یعنی که انسان چیزی را در چیز دیگر داخل بکند، فرو بکند. پس شب و روز در حال فرو رفتن در همدیگر هستند و هر یک از این دو در دیگری فرو رفت، کوتاه میشه و دیگری بلند میشه. و این نشان است قدرت پروردگار متعال در نظام شب و روز است، که خب از لحاظ جغرافی هم همه خوندیم که چه تأثیرات بسیار زیادی بر زندگی ما انسانها و طبیعت میگذارد این مسئله. اگه همیشه شب و روز مساوی بود، زندگی انسان مختل میشد، فصلها به وجود نمی آمد و مشکلات عدیدهی به وجود می آمد. و ان الله سمیع و بصیر، و الله عزوجل سمیع و بصیر است، انسان هم سمیع و بصیر است. فجعلناه سمیعا بصیرا، ولی کلمه سمیع یعنی بسیار شنونده و بصیر یعنی بسیار بینا، همه چیز را میبیند. ولی سمیع و بصیر انسان در حد خودشه، شنوایی انسان یک فرکانس مشخصی داره، فرکانس بره بالاتر نمیشنوه، بیاد پایینتر هم نمیشنوه. الان صداهای بسیار مهیبی در فضا وجود داره، خیلی بزرگه، همین چرخش زمین خودش صدای بسیار بزرگی ایجاد میکنه، زمینی که ما رو زندگی میکنه، ولی چون فرکانسش خیلی بالاست ما نمیشنویم، و صداهایی هم پایین تر از حد شنوایی ماست نمیشنویم. این همه کهکشان و این همه سیارات و ستاره در آسمان فعالیت دارن، به هر حال در چرخش هستن، همه اینها ایجاد صداهای خیلی بزرگ میکنه، ولی سمیع بودن پروردگار مطلق است، یعنی تمام صداها را میشنود. صدای را رفتن مورچه را میشنود، صدای عظیم انفجارات در سیاه چالهای کهکشان ها هم میشنود. و بصیر یعنی بینا، بیناست به آن مورچه سیاهی که در تاریکی شب بر صخره سیاه رنگ راه میرود که ماها نمیتونیم ببینیم، و بینا به بزرگترین مخلوقات خودش است، و این ایجاب می کند که بنده مواظب افعال خود باشد و مواظب اقوال خود باشد، چی میگه و چی کار می کنه، که از الله متعال مخفی نیست. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هیچ چیزی بر الله متعال مخفی نمی ماند. و این خود مراقبتی ایجاد می کند در بنده دیگه، بنده مؤمن خود را در وضعیتی قرار نمیداد که بگه هیچ که منو نمیبینه، اون کسی که میخواد باید حساب و کتاب بکنه داره تو رو میبینه، اصل کاری داره تو رو میبینه، حالا بقیه بگو نبینن. ذالک بان الله هو الحق. چرا میگیم الله را عبادت بکنید؟ چون که الله متعال حق است، معبود حق است، اله حق است. و انما يدعون من دونه، و در قراءات دیگران و انما تدعون من دونه، تدعون یعنی شما اهل مکه، يدعون یعنی اونها، هر کسی که من دون الله، من دون الله یعنی پایین تر از ذات الهی است، الله عز و جل از همه چیز بالاتره، الله اکبر، هر چیزی که من دون الله پرستش می شود، دعا در اینجا دعای عبادته، يدعون یعنی یعبدون. هو الباطل، قطعاً باطله، یعنی هیچ ذاتی غیر ذات الهی شایستگی این که مورد پرستش و عبادت قرار بگیرد وجود ندارد، و اگرم وجود داشته باشه از روی باطل داره این کار صورت میگیره. و این میشه معنی لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی لا معبود بحق الا الله، هیچ معبود بر حقی جز الله نیست، آلهه باطل فراوانه. و ان الله هو العلی الكبير، و این را باید با قاطعیت دانست که الله عز و جل علی است. علی یکی از نامهای پروردگاره که دلالت بر علو ذات الهی میدهد، و اعلا هم به همین معنی است، سبح اسم ربک الاعلا، نام پروردگار متعال. علی در بین بندگان هم نامگذاری میشه، علی ابن ابی طالب، که خب دلالت بر علو میدهد، ولی در حد انسان خودش، در حد انسان خودش، مثل نام خالد، ما اسم شخص میذاریم خالد، خالد یعنی جاوید، ولی آیا جاوید همیشگیست؟ خیر، خواهد مرد، و کسی که همیشه باقی میماند الله متعال است. اینا همه نسبی است به نسبت انسان، یعنی ای کسی که نام تو رو خالد گذاشیم به نسبت بقیه انسانها و بچه های دوروبرمون تو زنده بمانی. حی هم همچنین، ممکن اسم انسان رو حی بذاریم یعنی زنده. عایشه یعنی چی؟ عایشه از عیش یعنی زندگی کردن، یعنی انشالله اینکی زندگی میکنه، زنده خواهد ماند ولی خواهد مرد. و علو الله متعال شامل سه چیز میشود: علو ذات یعنی به ذات خود بر همه چیز برتری یافته و بالا رفته و تمام مخلوقات از الله متعال پایین تر هستن، این میشه علو ذات الهی. و علو قهر یعنی اینکه الله عز و جل بر همه چی چیره گشته، علو دارد، هیچ چیزی از سیطره الهی خارج نیست، هیچ چیزی. و سومی هم علو قدر و منزلت، یعنی الله عز و جل از لحاظ منزلت از همه چیز و بر همه چیز برتری یافته، از باری تعالی بالاتر ذاتی وجود ندارد و هر ذاتی که باشد پایین تر از ذات الهی است. این سه چیز شامل علو الله متعال است که در اسم علی نهفته است. و کبیر هم دلالت بر بزرگی ذات الهی می دهد، الله عزوجل بزرگ است، عظیم است، الله اکبر یعنی از همه چیز بزرگتر است. آیات ادامه دارد در این زمینه و پروردگار متعال به شکل‌های مختلف بندگان خود را مورد خطاب قرار می‌دهد و ذهن آنها را درگیر می‌کند که فکر بکنید به این مسائل، بنگرید شما کجای مجموعه قرار دارید، ما در جهان هستی کجا هستیم، ما بر روی یک زمینی زندگی می‌کنیم که هر فرد ما بر روی این زمین هیچی به حساب نمیاد، یعنی اینقدر زمین از ما بزرگتره. ما الان 8 میلیارد نفر بر روی زمین زندگی میکنیم، جزء بسیار ناچیزی از مساحت زمین رو اشغال کردیم. همین زمین در مجموعه شمسی خیلی کوچکه، همین زمین در کهکشان راه شیری دیده نمیشه، همین کهکشان در مقابل دیگر کهکشانها کوچکه. ما کجای مجموعه هستیم و الله متعال از همه اینها بزرگتر است، از همه اینها. این میشه الله اکبر و میشه و ان الله هو العلی الکبیر. و انسان باید این را بداند و درک کند و بفهمد که به هر جا که برسد از هر قدرتی که برخوردار شود، قدرت نظامی، قدرت علمی، قدرت پست و مقام، والا که در مقابل الله متعال هیچی نیست، هیچی نیست. و آن قدرت و آن مکانت و آن توانایی که دارد هم الله متعال به او داده. لا حول ولا قوت الا بالله. پس انسان نباید دست به تکبر بزند. در مقابل الله انسان‌هایی هستند که این قدر نمی‌دانند که خود را وارد جنگ با الله متعال می‌کنند. دشمن الله عز و جل میشه، عدو لله، یحارب الله یعنی با الله وارد محاربه می شود. میگه بار الله هم من با تو سر جنگ دارم، تو کی هستی؟ کجای مجموعه هستی که سر جنگ داشته باشی؟ چه حجمی را از جهان هستی اشغال کردی که سر جنگ داری؟ آنم با چه کسی؟ ای کاش مثلا میگفت من با نمیدونم یک مخلوق بزرگتر از خودم سر جنگ دارم، با الله خالق، با اللهی که ما قدر الله حق قدره، حق قدر الله متعال را ندانستن اینها، طوری رفتار میکنن که انسان انگار یک انسان دیگری است، نعوذ بالله. و این جهالت است و این غفلت است که خیلی ها در آن غرق هستن و حالشون هم نیست و هر چند بهشون میگی متوجه نمیشن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.